بگویند این وضعیت به صورت عموم باعث می شود تا زنان افغان در بسیاری از مواقع از حقوق حقه خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم شده و حقوقشان نقض گردد، که عامل عمده این کار موجودیت رسوم و عنانات و موارد از فرهنگ ناپسند دیرینه حاکم در این کشور است که باید با تغییر مثبت آن تدابیر درستی اتخاذ شود. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را با خانم مریم سلیمان، یکی از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم مریم در شروع صحبتهایش گفت
هنگامی که یک مرد با همسر خود و خواهر خود میره در آب، مشوهر با دست خالی پیش از خانم را میره. دلیلش همیشه ای بوده که شرم است، کمک کردن با خانم شرم است، یا همی که همراه خانم در یک راه هم قدم شوی و پهلو به پهلو را برین. ای در جامعه ما متاسفانه که شرم پنداشته میشه به مردا. ولی ما میگیم همسر، هم اندازه و هم سطح و هم پهلو و همه چیز همسان باید باشه. وقتی در یک راه مردای افغان ما وقت همراه خانمشان را میرن، باشه کس متوجه خانم ما نباشه، به طرف خانم ما نبینه، ولی زن بیچاره را که ببینی در هوای گرم باشه، سرد باشه، مجبور از همون چادر و هم چادریش به سرش، بار به شانیش، طفل به بغلش برای ادامه بتن و مرد پیش میرن. دلیل این کار شرمی هست که از سابق و از قدیم در جامعه باقی مونده. گفتن که اگر با خانمت در کارخانه کمک کنی، اگر با خانمت در یک راه هم قدم شوی، پهلو به پهلو را برین، این شرم است. در حالی که این هیچ شرم نیست، بلکه یک افتخار است به یک مرد. افتخار وقتی گفته میشه که همراه خانمت چقدر کمک میشی، به خانمت چقدر ارزش قائل میشی، چون زندگی شراکت یا زندگی دو نفری که از کوچکترین مسائل گرفته تا بزرگترین مسائل باید اینا همسان و هم برابر باشن. چون ما قبلا گفتم که میگن همسر گرفتی، به مردم میگن، به زنم میگن که همسر گرفتی. پس بنان پهلو به پهلو و همسان قدم ماندن همراه با همسر خود در یک راه، متاسفانه که در افغانستان قبول نمیشه امی رسم. مردم میگن که سر غیرت ما چیز است که مثلا ما در راه همراه خانم پل در پل را برم، یک رفیقم میبینه، یک دوستم میبینه، میگه که فلانی خان در راه جوره جوره همراه خانم خود را میرفت. ما همیشه و همیشه در زندگی های خود هر مسئله کرده بیشتر به گپ مردم ارزش قائل شدیم. اینو ندیدیم که چقدر باید محیط خانواده ما خوب نگاه شوه، چقدر همسر ما از ما راضی باشه. باور کنین وقتی که کوچکترین کاری که در یک زندگی مشترک یک مرد ایفا میکنه به خاطر زن خود، او بهترین و بالاترین تحفه به خانم خود به خانمش میباشه. یعنی گفتم خانم هیچ چیزی نمیخواد از شوهر خود جز اینکه احترام شود، نه اینکه یک نقش رئیس پا کند. من براتون قبلا گفتم که وقتی همسر است باید همه چیز در زندگی مشترک همسان و هم برابر باشه، ولی متاسفانه مردم ما قبول ندارن و برش میگن که این شرم است، یا هم مرا چرا کسی بگه که همراه با خانمم جوره جوره راه میرفتم. دلیل عمده از این ارزش دادن به گپ مردم نسبت به ارزش دادن به خانم خودش است. دلیل عمده همین دو موضوع بوده میتونه.
بله، خب برای شما که یک مدافع حقوق زن هستین، آیا از نظر حقوقی این کار مناسب است و با این کار چقدر حقوق زنان نقض میگرده؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم زندگی مشترک، پس در زندگی مشترک از 0 تا 100 باید همه چیز همسان به پیش برم، و در صورتی که یکی از او پوینت ها، یکی از او فیصدی ها کم میشه، بنان گفته میشه که حق تلف شده. وقتی که در را یک مرد پیش میره و خانمش، خواهرش، مادرش، هر زن یک از عضو فامیلش باشه، پشت به پشتش میره، این یک نوع ارزش نداره دادن به مو خانم است یا به مو مادرش. تنها خانم نی، مثلا بعض برادرای ما هستن که نمیخوان همراه با خواهر خود در یک راه برن، ولی متوجه از این موضوع نیستن که در یک فامیل وقت زندگی میکنی با مادرت، با خواهرت، و وقتی یک زندگی مشترک تشکیل میدی با همسرت، پس بنان باید حقوق اعضای فامیل مد نظر گرفته شوه. اگر در یک خانواده مرد است، به گونه یک مرد است که احترام شوه، و زن قسمی که زن است حقوقش برش داده شوه، به حقوقش احترام قائل شون. متاسفانه ما در افغانستان میبینیم که زنا و دخترای ما از طبیعی ترین حقوق خود برخوردار نیستن. پس چی برسه به این که ما به این موضوعات اشاره کنیم؟ بسیار مشکل است این که ذهنیت آمره ما آماده به این موضوع بسازیم که وقتی دره و میری همراه با خواهرت، همراه با مادرت، همراه با همسرت، این یک افتخار است نه یک شرم. و چیزی که از قدیم بوده تا به حال ایره تغییر دادن بسیار یک موضوع بزرگ است. بسیار باید سر از این کار شده تا ای که ذهنیت مردم و ذهنیت مردای جامعه افغانی تغییر کنه. دقیقاً که وقت در یک خانواده زندگی میکنیم، هر عضو فامیل چی مرد چی زن باید به مرقمش احترام شود. وقتی که احترام نمیشه، به حقوقش ارزش قائل نمیشن، پس بنان همون جاست که حق تلف میشه. و از لحاظ حقوقی دقیقاً هر انسان چی در اجتماع، چی در خانواده، چی در هر جایی که زندگی میکنه، چی طفل است، حتی نوزادی که به دنیا می از حقوق خود برخوردار است. پس وقتی که یک زن، یک دختر، یک جنس معنی از وقت بزرگ میشه، به او حد میرسه که خواهر شوه، مادر شوه و همسر شوه، پس چی باید که برش باید پس چی خوب است که اونم حقوقی را که از اول برش اسلام داده، اجتماع داده و دین داده. مهمترین چیزی که ما میتونیم بپردازیم سرش حق یک زن در دین است. وقتی که مطالعه کنیم میبینیم که در دین هیچ موضوعی نیست که ما ببینیم که بگویا که شما پیشتر از خانمتون قدم بگذارین. هیچ گاهی یک انسان، یک مرد تشویق بر ازی نکرده که تو حقوق خانمت نادیده بگیر. دین اسلام هیچ وقت یک مرد، یک اجتماع، یک جامعه، یک کشور به این تشویق نکرده که تو دختر امو اجتماع، دختر امو کشور به ترس و تعلیم نمان. یعنی هدف ما ای است که حقوق تلف میشه. از زنای افغان متاسفانه وقتی که ما ببینیم که چی خردترین مسئله باشه تا بزرگترین مسئله، مسائل حیاتی همیشه زیر پای شده و حقوقشان تلف میشه. از لحاظ حقوقی است اگر ببینیم، حتما و حتما در دین، در حقوق، در قانون از خود یک جزایی خواهد داشت.
خب بعضی از این زنان بنابر عدم آگاهی از حقوق خود و دیگرا فکر میکنن که روال زندگی همی قسم است و هرچی که شوهر بگوید باید خانم اطاعت بکنه، چی در خانواده و چی در راه که می روند، به هر شکلی که شوهر بگوید امور باید سرها تطبیق کنه. اما بسیاری از دختران و زنان خانواده درک می کنند که این کار مناسب نیست و یک نوع خشونتی است که بر اونا تحمیل می شه، اما چاره ندارن. شما چی فکر میکنین که این کار مردان برای خانما و دختر خانما چی تاثیر بر روح روانشان میگذاره و این زنان و دختران خود چی فکر میکنن؟
تشکر. دقیقا وقتی که معلومات کافی بعضی از خواهرای ما نداشته باشن در این مورد، که تنها این مورد نیست، در بسیاری از موارد هست که خانما از چیزی که از قدیم، از رسم ناپسندی که مونده تا به امروز امور پیاده میکنن و میگن که اینمی چیز هست که بوده و می باشه و خواهد بود. و انمی تو نسل به نسل ای قبول کردن رسوم ناپسند بر از یا یک موضوع عادی می شده میره. ولی متاسفانه که بالای از این ذهنیت کار نشده که یک زن و یک خواهر ما را از حقوقش با خبر بسازیم که نخیر اینطور نیست. چیزی که از قدیم بوده درست است، از قدیم بوده، در قدیم کار نشده، ولی وقتی که جامعه به سوی پیشرفت میره و خودت هر قدر بالاتر میرسند، مطالعه کو، ارزش خدا بفهم، در یک جامعه حقوق خدا درک کو، چیزی را که نفس انسان قبول کنه اونمو حق انسان است. مثلا حق نفس یک خانم، یک زن، یک خواهر، یک مادر این را قبول نمیکنه که چرا یک مرد از او که یک قدم پیشتر بره، چی کم بوده داره از مرد که مرد پیش و خانم دردش بره. پس چه خوب است که چیزی را که بالای ما سخت میگذره، چیزی را که قبول کردنش بر ما مشکل است، او را هیچ گاه حقوق خود نام نمانیم، نگوییم که قبول کردن ظلم خودش اینمی حق ماست که ما باید اینمی را قبول کنیم، چرا که در اجتماع دختر فلانی، مادرم، مادر کلانم اینمی کارا را پیاده ساخته. تا امروز من مجبور به این هستم. هیچ کسی مجبور نیست. در موضوعات حقوقی هیچ مجبوریتی شامل نیست. و از سوی دیگر اشاره کردین که خانمایی که اطلاع و آگاهی دارن، دقیقاً که خانمایی که آگاهی دارن رنج میبرن. چرا؟ وقتی که میفهمن این موضوع را درک کردن که قبول کردن ظلم و مظلوم واقع شدن گناهی است همسان با این که ظلم کنی، ظالم شوی. هر دوش در یک ترازو قرار دارن. پس بناهن او خواهرایی که درک نکرده کوشش شوه که بالای آگاه ساختن ذهنیت از اونا کار شوه، خانواده ها و هر خانم و دختری که در اجتماع وقتی به دنیا میآید چه نوزاد می باشد تا هر سنی که پیش میره هر قدر بر از او حقوقش گفته شوه و هر قدر خودش در راستای کسب حقوق خود و مطالعه کردن درباره حقوق خود کار کنه، نسلای آینده نسلای خوب و آگاهتر به وجود میآیند. ولی متاسفانه او خانمایی که از حقوق خود با خبر هستند و با وجود از او همسرشان ظلم میشه، حقوقشان برشان داده نمیشه، میبینیم ما فعلا در افغانستان تجربه همین کار ما شما داریم، از گذشته داشته و همی فعلا همی موضوع پیاده شده میره. وقتی که یک دختری که در صنف شش مکتب از مکتب من همیشه از مکتب رفتن پس بنان، او چقدر اذیت میشه؟ چون چرا؟ چون او حق خود میفهمه، به می خاطر اگر که نفهمیده کمتر رنج خواهد برد، ولی وقتی که بفهمی بیشتر رنج میبره. یعنی کوچکترین موضوع می حق ای است که برادرش، پدرش و همسرش پلو به پهلو امنش را رفتن میتونه. امی هم یک نوع نقص حقوق است. او خانمی که درک میکنه میفهمه معلومدار که بالای روانش تاثیر میگذاره، بالای زندگیش تاثیر میگذاره. وقتی که در یک خانواده به خواهر هر چقدر حقوقش، ارزشش، احترامش قائل باشی، میبینیم که چقدر یک خانواده خوش و آرام میباشه. ولی متاسفانه وقتی که امی حقوق خانم برش نتی، به حرف مردم بیشتر توجه شوه، شرم پنداشته شوه، جورا جورا همراه را رفتن با همراه خانم خود، کمک کردن به خانم خود در کارهای خانه، مسائل درس و وظیفه و آینده و گپا، وقتی این مسائل در نظر نگیری پس معلوم دار که یک خانواده غصه دار یا خانواده غمگین تشکیل میشه. چرا که ستون هر خانواده همو خانم است. هر قدر خانم خوش باشه، هر قدر به خانم حقش داده شوه، هر قدر خانم در آسایش و راحتی و فکری به سر ببره در یک خانواده، چی دختر باشه، چی همسر باشه، چی مادر باشه، اونمو قدر او خانواده یک خانواده مستحکم، یک خانواده راحت و خانواده خوش میباشه. مهمترین چیز خوشی فامیل است. چرا ما بریم به حرف بیگانه ها، به حرف مردم سرک و کوچه ارزش قائل شویم، بیایم خوشی و ارزش خانواده خود ما را پایین بیاریم؟ پس چی خوب است که این کارم توقف بدیم.
از نظر شما چی طرز العمل و چی اقداماتی صورت بگیرد تا امی زنان و دخترانی که با همچه مشکل مواجه هستند بتانند در خانواده و اجتماع آگاه شوند و بتانند حق و حقوق خود به دست بیارند و مردان هم از همراهی خانما و دخترانشان و حتی مادرانشان نشرمند؟
در قدم نخست آگاه سازی ذهنیت مردم، ذهنیت جامعه، چی مرد چی زن همیشه باعث از این میشه که یک جامعه مرفه داشته باشیم. ولی این آگاهی آگاه ساختن و این آگاهی دیگه چه رقم باشه؟ در قدم نخست ما یک کشور مسلمان هستیم و اسلام حرف اول را میزنه. اسلام واقعی حقوقی را که داده به یک خانم بالاترین حقوق است. زنای افغان که خودم مشمول همو زنا هستم، هیچ حقی بالاتر از چیزی که در اسلام برای ما داده شده من خواستار از اون نیستم. چیزی که در اسلام برای ما داده شده، ولی من تا قطره آخر خون خود باید به خاطر اون حق خود بجنگم. چرا؟ چون دین ما اون حق برای ما داده و هیچ انسان مرا از حق محروم نباید بسازه. هر زنی که در افغانستان زندگی میکنه، یک زن افغان است، وقتی به این ذهنیت برسه که خودم باید حق خود به دست بیارم، در صورتی که حقم تلف میشه توسط یک مرد، توسط اجتماع، پس باید خودم دست بر بزنم و حق خودم بگیرم. یک موضوع دیگه است که ما میخوایم مشوره کنم که هر قدر در مساجد، هر قدر علمای دین ما اینا امی موضوعات اونا تبلیغ کنن، اونا طرفداری موضوعات باشن، اونا کوشش به تغییر ذهنیت جامعه بکنن، بیشتر پسندیده میشه. چرا که کشور ما کشور اسلامی است و دین ما اسلام است و مردم ما خوشبختانه بیشتر ارزش میتن به اسلام. پس چی خوب است به جای از این که عالمای دین ما بعض مسائل دیگه که تا به امروز پرداختن یا نپرداختن، در پهلوی از او بینی مسائل که مثلا یک زن وقتی در راه را میره، این حقش است که شوهرش پهلو به پهلو امرایش را بره، این یک شرم پنداشته نشه. ذهنیت جامعه را اولین کسایی که تغییر داده میتونن عالمای دین است. هر قدر که ببینیم اسلام کنجکاو کنیم، این را پیدا میکنیم که اسلام چقدر به زن ارزش قائل است. پس خواهش ما در قدم نخست از عالمای دین ما امی است که کوشش کنن اونا امی موضوعات به افراد جامعه و به مردا اینا یاد بتن. بعد از او رسانه های اجتماعی، چون در افغانستان مشاهده هستیم چقدر از رسانه های اجتماعی زیادتر استفاده میشه. درست است که چیزهایی که از قدیم تا به امروز من حیث یک میراث و یک من حیث یک رسم ناپسند تا به امروز حمل کردیم، از بین بردن عزیز به زودی صورت نمیگیره. قدر آسان نیست که ما دفعتا بخواییم یک شبه و یک روزه همه چیز تغییر بدیم، ولی امکانش است که اگر بخواهیم خواهیم توانست. او اگر که ما بخواهیم توسط رسانه های اجتماعی توسط عالم های دین، ما میتونیم که امی رسم ناپسند ریشه کن بسازیم و به مردا امی عالم های دین و همی رسانه های اجتماعی و هر فرد اجتماع کوشش شود که ایره به مردا و برادرها و به همسرا و به پدرای اجتماع ایره برشان تذکر بتن که هر قدر به خانمت ارزش قائل شوی، اونم قدر یک زندگی خوش خودت می داشته باشی و زندگی خوش داخل فامیل خودت مهمتر از حرف مردم و مهمتر از هر موضوع دیگه است. چرا که در خانه وقتی امروی خانمت، امروی خواهرت، امروی مادرت زندگی میکنی، اگر یک روز خواهرت، مادرت یا همو همسرت خوش نباشه، اونم روز همین فامیل خوش نمی باشن. پس چی خوب است که در راستای خوشی خانواده خود، در راستای از بین بردن رسوم ناپسند و در راستای ذهنیت سازی مثبت به خاطر خانمای افغان، همیشه هر فرد اجتماع خود مسئول قرار بده و ایره همیشه باید داشته باشن که هر قدر به حقوق دیگران ارزش قائل شیم، اونم قدر حقوق خود ما مد نظر گرفته میشه. بدبختانه که فعلا ما میبینیم که روز به روز حقوق خانم‌ها تلف شده میره و من امیدوار هستم که در این راستا کار شوه. توصیه ما به خود خانمایی است که لطفاً مطالعه کنی، هیچ چیز دیگه را که مطالعه نمی کنی، لطفاً قرآن را مطالعه کنی. تحصیل نمیگم که میفهمم، درک میکنیم که فعلا مکاتب و پهندون‌ها بسته است، اما چی خوب است که همو کتاب مطالعه کنن، قرآن مطالعه کنن، چون همه چیز در قرآن است. قرآن یک کلام مکمل و تکمیل است. وقتی که مطالعه کنی، وقتی با ترجمه بخونی، اینو میفهمی که من چقدر حقوق دارم. و تا که یک زن، یک خواهر، یک مادر سین بر نزنه به این که بگه که من حق خودم میگیرم، هیچ کس دیگه حقش برش داده نمیتونه. ولی در طرف دیگه من آرزومند هستم که اجتماع، کشور، جامعه، مردای افغان اینا همچنان کوشش به این داشته باشن که هر روزی که میگذره در مورد همو اعضای معنس داخل فامیل خود، ذهنیت خود به طرف مثبت ببرن.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمان، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می‌پردازیم به درس تاریخ صنف یازدهم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایراد شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن، به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن کمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا، یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتویسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از وی موقت ویزیت پسرش کنشگاه کبیر و قدرت رسید و در زمان کنشگاه هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود، بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنشگاه کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتند، یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنشگاه کبیر استفاده می شد، یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او ایر ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده، همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از این شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. مناطقی که بین کنر و کابل موقع داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقسم ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدن و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد می شود. همه هنر یونانی و هندی که با هم دیگه یک جای شدن، کشورهای مختلف را تانستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلفه که در زمانه های مختلف رفته بودن این را ثابت ساخته بودن که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتن و به مقسم مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در اونجا وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شمامه بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقسم بعضی از مجسمه های خرد بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت، اینا رنگ طلایی را خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین، یکی از سرداران ترکی، زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح، یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود، او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین ای کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت حضرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگی که به نام سبکتگین بود و داماد آلبتگین به حساب می آمد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلبتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد، ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلبتگین زمانی که وفات کرد، ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از آن بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتند که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنند و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت‌های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت‌ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد، در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کار بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کار بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر امو به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خنایم بسیار بزرگ که به دست آورده بود سال 1025 میلادی بود که یکی از بت های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنایم اوجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی، در همی زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید، تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهد پس کنن، با اونا جنگید و زیادترشان به قتل رساند. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موج توسط توطیه برادرش محمد به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی، گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته این تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردند. سلجوق خودش 3 پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردند و در خدمت سامانی ها قرار داشتند. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیگ در منطقه دندانقان صورت گرفت، دهمی که بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیگ پیروز برگشت. طغرل‌بیگ بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگی از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیگ آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر اعظم پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش‌های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تانست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد دو دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم او دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسویر که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و از این لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات دو دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خرد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتند عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردند.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیار کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسن. دمی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رسپار کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اوجه فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره. اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن، ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان در این جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که در این جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد شد که او انزوا را اختیار بکنه. در این زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حالی که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختند و در همین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن که از او جمله فیض محمد خان هم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود با وجود از اون مردم در دوره سلطنت از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستم که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستو اومده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود و طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اصل از صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200 هزار نفر اردوی منظم تشکیل داد که در 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند و در صنعت اسلحه سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت های به وجود آمد که خود ماشین خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم تربیه عصری به وجود آمد، یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده به نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه ولی ولی عهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد این باعث شد که همین مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روس ها کمک بگیره اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید یک تعداد کسای را انگلیس ها به ضدش تحریک می کردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد. همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشه و اینا بالاخره موفق شدن که معاهده ننگین گندمک بین لیوکوناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکوناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند، برشان قابل تحمل نبود، از همون خاطر بود که دست به قیام زدند. و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم در این دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایت‌های مختلف اینا عرض وجود کردند و خواستن که در ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنند. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوه انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن، عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان بود که شورش های مختلف در ولایت های مختلف صورت می گرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک توایفی تقسیم شده بود در اثر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق صعب العبور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستند که به اوج حمله بکنند ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها به اوج مساعد نبود نتانستند که به این ولایت دست پیدا کنند. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمان که راه های مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستند که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتن و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسمه ای گپ فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چترال، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه که در اینجا بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه برنامه یه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01